أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. امروز 29 اسفند 1401 فقه نکاح. این بحث امروز ما به فقه نظام جامعه خانواده هم مرتبط می باشد. دو منظور است. در بحث قبلی ما رابطه مباحث نبر یا احکام النبر و به عبارت دیگر مباحث پوشش در اسلام برای جنسین زن و مرد مورد کنکاش قرار گرفت و این مباحث ارتباط فنی این مباحث را با بحث فقه نکاح از دو جهت و به دو شیوه بررسی شد و منتهی شدیم به یک نکته بسیار مهم که جای آن معمولا خالی است در بحث‌های فقهی و حالا بعضیا اینها را در بحث‌های تحلیلی فقهی یا فلسفه فقه یا در حالا بحث نظام خانواده بهتر می‌پسندند و جا می‌دهند. و اون این که کل این احکامی که برای پوشش آمده با همه تفصیلات و طبقه بندی هایی که شد برای انواع مکلفین و تکالیف مرد نسبت به زن، زن خود، زن اجنبیه، زن محرم و همینطور تکالیف زن نسبت به مرد، مردی که همسرش باشه یا مردی که خواستگارشه یا مردی که محرمش هست یا مردی که کلن بیگانه است. یک جاهایی ما توی این احکام یه نوع شدت عمل احساس میکنیم، یعنی یک انضباط در پوشش مطرحه، بگونه این که در شرایط معمولی به غیر از موارد استثنایی که زوجیت یا محرمیت باشه شارع مقدس حد اکثر چیزی رو که اجازه میده به فتاوا گفتیم متفاوته، چون بعضی حتی اظهار وجه کفین رو هم اشکال میکنند و نمیپسندند، حالا از باب تحریم یا از باب تنزیه و کراهت. اما قادر متعقن اون حد اقل اونچه که اخیراً فقها به اون متمایل شدن و اون جواز اظهار وجه و کفین برای زن و عدم جواز نگاه تیز و تند و شهوانی و باریبه به همین وجه و کفین، یعنی از طرفی به زن اجازه داده می شود اظهار کنه فقط وجه و کفین را با احتیاط که اونقدر متیقن مجاز را، و به مرد هم گفته می شود که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشم پوشی کنن، نگاه نکنن، اگر نگاهشون اتفاقی افتاد نگاه دوم مجاز نیست، نگاه سوم سهمی از سهام ابلیس خواهد بود و فساد آور خواهد بود. خب این یک نوع تشدد و در تنگنا قرار دادن زن در جامعه است. اشاره کردیم که در اینجا اشاره شد که در اینجا این تشدد یا این شدت یا این محدودیت فوق العاده نسبت به مکاتب دیگر و مذاهب دیگر و آزادی هایی که می دهند، این در حقیقت یک نوع خانواده محوری است. یعنی میگیم جامعه خانواده محور جامعه است که در روابط اجتماعی به گونه ای هستند که خانواده حفظ بشه و متلاشی نشه. خب یه بحث اینجا پیش میاد و بحث بسیار مهمیه، هم توی بحث نظام جامعه خانواده جا داره مطرح بشه و اینجا هم جا داره. این بحث حجاب یا بحث پوشش برخلاف تصور خیلی ها یک حکم فردی نیست، یک حکم اجتماعیه. چرا؟ چون زن در جامعه که میخواهد بیرون برود و کار کند و حرکت کند، حرکت او مشروط است به این محدودیت در پوشش. خیلی ها فکر میکنن این حکم فرده. بله، برای این زن یا حتی برای مرد، وقتی که قائل به اون حجاب خاص مرد باشیم، که حق نداره مثلا ما زاد بر عورت رو اظهار کنه، یا حتی ما زاد بر ران و مثلا شکم و امثال اینا، یعنی ما بین ناف و خلاص زانو مثلا، این ممکنه مورد ستر و پوشش قرار بگیره، که این حد اقل چیزی که هر چند که بعضی فقها فقط قبول و دوبر رو به عنوان عورت مرد حساب کردن. حالا چه این چه آن، خلاصه تعری و نپوشوندن عورتین یک اصل مسلم اجتناب ناپذیره. و برخلاف اونایی که میگن ما آزادیم چرا باید محدود بشیم، که اولا این آزادی، این اول کلامه، یعنی چی ما آزادیم؟ ما مخلوقیم و مملوک خداییم، مالک حتی اعضای خودمون نیستیم. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاة ولا نشورا بل انا عبد ذلیل خاضع. این آنچه که در ادعیه، در سجده مثلا سجده های واجب ذکر اومده، بر تأکید بر این، بر عبودیت و مملوکیت انسان نسبت به خدا، تا انسان بیگدار به آب نزنه، فکر نکنه حالا چون آزادی اراده داره، قدرت انتخاب داره، پس حق انتخاب پوشش خودش را هم داره. او حق انتخاب پوشش نداره، او حق انتخاب دین داره، و با این حق انتخاب دین باید دین سالم را انتخاب کنه. عقل به او میگوید دین خوب، دین صحیح، دین سالم را انتخاب کن. و معناش این است که این انسان در آزاد بودنش احساس، یعنی تخیل آزادی مطلق، این یک خیالی بیش نیست. و این اولا. ثانیا، وقتی که این مرد یا زن بیرون می آید بدون پوشش، داره به دیگران آسیب می زنه بدون پوشش، و با پوشش بودن در جامعه داره حرمت برای دیگران قائل می شه. یعنی اینجا چی شد؟ یک بحث اجتماعی شد دیگه. بحث یعنی این بستر اجتماعیه، و تو بستر جامعه این حکم صادر شده. وگرنه اگر خانم در حمام باشه یا در پستوی خانه خودش باشه یا در خانه ای که مشرفی بر اونیست، چرا نمیتواند مثلا بدون پوشش باشه؟ میتونه بدون پوشش باشه تا زمانی که ناظر محترم پیدا بشه. تا ناظر محترم پیدا بشه بحث شد اجتماعی، یعنی رفت توی، از فرد اومد بیرون، از فردیت رفت توی درون چی؟ قلمرو اجتماع، شد یک امر اجتماعی، یک جایگاه اجتماعی، یک قلمرو اجتماعی شد برای وجود این زن. و نمیتونه و حق نداره بگه خیلی خوب من دوست دارم اینجوری را برم، شما میخواید نگاه کنید میخواید نگاه نکنید، نه، او داره آسیب میزنه. دقیقا مثل کسی که در جمع سیگاری میکشد که به اونها آسیب میرسونه. الان در جوامع فعلی مقبول نیست، یعنی این مقدار از حق آزادی در هم جوامع آزاد به انسان داده نمیشه که سیگار بکشی و دیگران را با دود سیگار اذیت کنه، سلب آزادی از دیگران کرده. لذا برای این آدم ها جاهای مخصوص میذارن برای سیگار کشیدن، چه توی هواپیما چه توی مثلا فرودگاه ها، جای خاص. خب این معناش چیه؟ معناش این است که پس این انسان به این رشد رسیده که بفهمد هر حرکتی که موجب ایذا دیگران باشه، حالا این ایذا جسمی باشه یا روانی باشه یا اخلاقی باشه، پس این حق نداره کاری را مرتکب بشود و عملی را انجام بده که موجب آزار رسانی به دیگران باشه. نمیتونه بگه من خب من همینم، شما برای چی آزار شما میشی؟ شما چرا احساس آزاری میکنی؟ نمیتونه این حرفا رو بزنه. یا بعضیا میگن خب لذت ببر، برای چی تو ما شما از این صحنه لذت نمیبری؟ خب هر تعبیری که اینها میخوان رفع پوشش را بخوان توجیه کنن، از اجتماعی بودن بیرون نمیاد. وقتی اجتماعی شد، پس اینجا ما در جامعه قانونی داریم و حکمی خدا صادر کرده که در این جامعه با این حکم هم فرد را از آسیب اخلاقی و روانی و حتی جسمی، هم فرد را حفظ میکنه و مسئولیت میده و هم دیگران را که با اون فرد در ارتباطن، چه در محیط کار چه در شارع عام و در اتوبوس، در هواپیما، در هر جایی که بیننده ای وجود داشته باشه. پس یکی از اشکالات اصلی و اون خطاهایی که داره ارتکاب میشه و کمتر روش دقت میشه که این یک حکم اجتماعی است. بحث پوشش یک حکم برای فرد نیست، هم برای فرد عطف قایق صفان علیه ما من ورق الجنه، اینها تا عورتشون در بهشت آزمایشی یا تمهیدی مشخص شد براشون که یک آسیبی الان وارد شده به اونها که الان احساس کردن که بدت لهما سوآتهما، این عورت اونها برای اونها آشکار شد و اونجا اون حیای انسان که برخواسته از عقله تشخیص میده که این مخالف حیاست و مخالف عفت و باید پوشانده بشود، بالاخره چون این عضویست خاص برای وظیفه ای خاص و این عضو خاص برای وظیفه خاص را نمیشه عمومیش کرد. یعنی شما ببینید حتی حمام خصوصی وقتی عمومی بشه هم از رونق میفته و هم آلوده میشه و هم کلی مشکلات به وجود میاره، و لذا حمام خصوصی گرانتر از حمام عمومیه. مثلا خب همینطور ماشین عمومی با ماشین خصوصی، ماشین خصوصی تمیزیش نگهداریش متفاوته با اون حمام با ماشین عمومی. خب وقتی که شارع مقدس آمده خصوصیتی قائل شده برای صاحب این غریزه، صاحب این اعضای خاصی که وظیفه خاص باید در جهان هستی انجام بدن و باعث تولید نسل بشن و باعث شادابی خانواده و در نهایت شادابی جامعه، نه از راه زیر پا گذاشتن این احکام بلکه از راه تقید و تعهد به این احکام، تعهد به احکام پوشش جامعه را شاداب نگه می‌داره این را میشه با آماری که در جوامع فعلی، جوامع محافظه کار و جوامع غیر محافظه کار، آماری که هست میشه اونها را مطالعه کرد و به راحتی این را تشخیص داد که جوامع موجود ما، جوامعی که فراتر رفتن از این حکم فطری و حکمی که عقل آن را میپسندد و لازم میداند، با مقایسه هایی و محاسباتی که عقل برای وجود انسان، فلسفه وجود انسان و برای اعضای انسان و غرایز انسان و برای جایگاه هر غریزه و نقش هر غریزه در زندگی فردی و اجتماعی، همه اینها رو که عقل محاسبه میکنه، به اینجا میرسه که تبارک الله احسن الخالقین، خداوند بهترین آفریننده است، و همینطور و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، بهترین حکم هم حکم خداست، بهترین آفریننده است و بهترین قانون گذاره. خب وقتی فراتر انسان بره از این احسن، از این بهتر، در حقیقت این انسان داره پا روی اون عقل فرزانه خودش و روی فرزانگی خودش داره پا میذاره و اون را به یک معنا داره نادیده میگیره یا نابود میکنه. به همین خاطر ما میتونیم بگیم که یکی از مصادیق جامعه خانواده محور، جامعه اسلامی متعهد به پوششه. این یکی از مصادیق میتونه باشه توی اون بحث جامعه خانواده محور و راه دستیابی به جامعه خانواده محور. یعنی گفتیم اون وضع فعلی خودمون که خیلی نامطلوبه، تا حدودی نامطلوبه یا خیلی نامطلوبه تشخیص بشه، وضع مطلوب هم تشخیص بشه، بعد راه دستیابی به وضع مطلوب مطرح میشه. و همینطور البته قوانین دیگری شاید، یعنی بهترین و روشنترین مصداقی که ما برای جامعه خانواده و هر میتونیم مطرح کنیم، همین جامعه که حکم پوشش در اون جامعه به خوبی مراعات بشه و هم افراد در حین توجه به نیازهاشون و رفتارهای فردی و اجتماعی مختلفی که بر ذمه اونها هست، چنین جامعه‌ای احساس آرامش و احساس دوستی، علی رغم اینکه این روابطی که اینجا داره مطرح میشه به ظاهر روابطی بسیار خشکیه یا یک نوع خشن تعبیر شده، این خشونت نیست، این در حقیقت حفاظت از منافع فردی و منافع اجتماعیه. همونطوری که شما میایید برای هدر نرفتن گاز یا نفت یا گازوئیل یا بنزین، میاد او را مهار میکنید، مهار کردنش در یک ظرف غیر قابل نفوذ برای حفظ او. هیچ کس نمیاد اینجا بگه اینجا حفاظت نشده، حفاظت ایجاب میکنه که این مهار بشه. حفاظت از غریزه، حفاظت از سلامت جسمی در ابعاد جنسی و حتی غیر جنسی، و همینطور حفاظت از روان انسان و ارزش‌های اخلاقی، همه این حفاظت‌ها در همین حکم به ظاهر ساده حجاب، حجاب شرعی تبلور پیدا می‌کنه. و این چقدر اسلام اینجا حکیمانه است، احکام او چقدر ظریفه که با مراعات یک چنین راهکاری در پوشش بسیاری از مفاسد و بسیاری از آسیب‌ها را از بین برده و جلوگیری کرده. خب این هم بحثی که ما فکر می‌کنیم در فقه جا داره که چنین بحث‌هایی عنوان بشه، هرچند که فقهای ما به این بحث ها و به این سبک از بحث ها خیلی توجه نکردن و بیشتر در کتب اخلاق به این توجه کردن. شاید به خاطر همین که احساس کردم کار فقیه فقط فهم حکم و بیان حکمه، اما فلسفه حکم، چرایی حکم، آثار حکم و واسطاب حکم، این خیلی نیازی نیست که یک فقیه اینها را بداند، خوبه بداند، اما لازم نیست در متن بحث فقهی اینها بیاد. در متن بحث فقهی حد اکثر کاری که شده مثل همین کاری که صاحب حدائق صاحب جواهر کرده، یعنی بیاد و حکمی را مطرح کنه و دلیل اون حکم را از آیات و روایات به دست بیاره و حدود و ثغور اون حکم را مشخص کنه. اگر استثنایی داره، اگر عنوان ثانوی داره، بیاد اینها را بیان کنه. فقیه وظیفه خودش را فقط همین قدر میدونه. اما اگر ما اومدیم و متناسب با مسائل و شرایط و روز متوجه شدیم که فقیهی که فلسفه این احکام و حکمت‌های نهفته در این احکام را، التزام به این احکام را خیلی خوب بداند، اون وقت در فهم حکم و در بیان حکم و در عمل به حکم چقدر دقت عمل به خرج خواهد داد و چقدر حرص خواهد خورد که این حکم به گونه ای استنباط و استخراج و تبیین شود که اثرگذار باشد و صرف بیانی قانون نباشه. روش قرآن هم همینه. وقتی این فرماید لعلهم یحذرون، لعلکم تتقون، لعلکم تفلحون، قرآن دنبال این است که اون نتیجه اون روی کرد و اون نتیجه که اون روی کرد داره خیلی خوب و شفاف به دست بیاد، اینجور نباشه که این نتایج مصادره بشه و نادیده شده باشد. پس ما می توانیم در یک جمله یا در دو جمله خلاصه کنیم: احکام پوشش احکام اجتماعی هستند، فلسفه این احکام حفظ جامعه و حفظ فرد و حفظ خانواده، سه تا حفاظت اینجا: حفظ فرد از آسیب‌های فردی و اجتماعی، حفظ خانواده از متلاشی شدن و ضعف بنیه پیدا کردن، و حفظ جامعه از هر گونه آسیبی که از ناحیه فرد و خانواده متوجه او بشود. به این ترتیب ما این بحث را به اینجا رساندیم. امیدواریم خداوند متعال در جلسات آینده بقیه احکام پوشش را که مستثنیات به یک معنا هستند و اونها را با دقت و کنکاش بیشتر مورد توجه خودمون قرار بدیم. والحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، صلى الله على محمد وآله محمد.